با سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و شفیق عیار در بخش تکنیک من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی دختران در فناوری میگوید که نبود دسترسی برابر به اینترنت و تکنولوژی میتواند فرصت‌های مهم زندگی را از دختران بگیرد. امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه و مناسبت این روز در صفحه ایکس خود نوشته که حضور دختران در عرصه فناوری و تکنولوژی اهمیت دارد. سازمان ملل افزوده که با وجود پیشرفت‌ها هنوز هم دختران و زنان با موانع در دسترسی و نقش‌آفرینی در فناوری دیجیتال به ویژه در حوزه هوش مصنوعی روبرو هستند. در افغانستان این روز در حال فرا می‌رسد که پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان، دختران از رفتن به پوهنتون محروم شدن و دسترسیشان به اینترنت و فناوری های دیجیتال هم بسیار محدود شده. یک مقام اتحادیه اروپا در دیدار با مقام ارشد اداری خیبر پختونخوا در مورد وضعیت مهاجرین افغانستان در پاکستان گفتگو کرده است. آندریاس پاپاکو، رئیس کمیسیون اروپا برای شرق میانه و آسیای مرکزی، روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که درباره که با شهاب علی خان، این مقام ارشد اداره خیبر پختونخوا، دیدار کرده. او در اعلامیه جداگانه گفته که اتحادیه اروپا مبلغ 250 هزار یورو برای پاسخ اضطراری برای مهاجران اخراج شده از پاکستان کمک میکند. و بیان آقای آندریاس، این کمک ها شامل سرپناه، خدمات صحی و غذا است. این در حالی است که پاکستان از آغاز ماه اپریل ده ها هزار مهاجر افغان را به گونه اجباری اخراج کرده. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت کرمان ایران، 6 افغان جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شده. خبرگزاری ایسنا ایران گزارش داده که این حادثه ساعت 1:30 پس از چاشت روز پنجشنبه در شهر بردسیر کرمان رخ داده. یک افسر ضد جاسوسی کیوبا متهم به تلاش به جاسوسی به نفع ایالات متحده، روز پنجشنبه پس از گذراندن 27 سال حبس در هاوانا آزاد شد. آرنسو بورخس به فرانس پری درباره آزادیش ابراز خوشحالی کرده و گفته که هرچند نیاز به یک عملیات چشم دارد. بورخس افزوده که می‌خواهد هر چه زودتر کیوبا را ترک کند و به ایالات متحده برود. وای در سال 1999 پس از آن که هنگام تلاش برای انتقال اطلاعات محرمانه به دیپلمات‌های آمریکایی در هاوانا بازداشت شد، از سوی یک محکمه نظامی به 30 سال حبس محکوم گردید. او بارها به حکمی که برایش صادر شده اعتراض کرده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: نگرانی فعالان حقوق بشر افغان از لغو پروازهایشان به جرمنی.
دور هستیم که آلمان با عنوان کشوری که سالهای سال در خط مقدم مبارزه برای حقوق بشر و حقوق زنان قرار داشته، زنان افغانستان را تحت رژیم آپارتاید جنسیتی تنها نگذارند.
حکومت طالبان در بسیاری از ادارات دولتیشان کارمندان این ادارات را تنقیص کرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت، در مورد این اقدامشان میگوید:
تنقیص عملی میشه به خاطر بهبود کارا، به خاطر جلوگیری از تورم ادارات و همچنان جلوگیری از بروکراسی.
از جهان، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر از روسیه به دلیل حملات راکتی مرگبار به اوکراین انتقاد کرده و مطالب دیگری را نیز داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت کرمان ایران، 6 افغان جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این حادثه حوالی ساعت 1:30 پس از چاشت روز پنجشنبه در شهر بردسیر کرمان رخ داده. ایسنا به نقل از مقامات محلی کرمان گزارش داده که تمام سرنشینان موتر نو پژو 400 105 بودند و در پی واژگون شدن این موتر 6 تن از آنان جان باختند. وضعیت یکی از زخمیان این رویداد نیز وخیم گزارش شده. علت این حادثه ترافیکی هنوز مشخص نشده، اما در ایران قاچاقبران اغلب مهاجران افغان را هنگام انتقال از شهر به شهر دیگری به دلیل ترس از چک پوینت تلاشی و نیروهای پلیس از راه‌های ناامن و فرعی عبور می‌دهند و یا هم با سرعت بالا رانندگی می‌کنند. در این موترها که از اکثر ظرفیت 5 نفر را دارند، گاه 10 تا 12 مهاجر افغان جا داده می‌شوند و در نتیجه در هنگام وقوع حادثه میزان تلفات نیز بیشتر می‌شود. در موارد زیادی نیز پیش آمده که نیروهای ایرانی بر این موترهای حامل قاچاقبران شلیک کرده و حوادث مرگبار رقم زده شده. یکی از نمونه های بارز این نوع حادثه در ماه جون سال 2020 در شهر یزد ایران بود، زمانی که نیروهای ایرانی بر یک موتر حامل مهاجران افغان شلیک کردند و این موتر آتش گرفت. در آن حادثه 3 افغان کشته شد و 5 تن دیگر زخمی شدند. ویدیوهای فریاد و ناله زخمی ها هم در شبکه های اجتماعی در آن زمان به شدت بازتاب یافت که در یک از این ویدیوها یک افغان زخمی و سوخته از درد فریاد میزند و آب میخواهد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شمار از فعالان حقوق بشر افغانستان در پاکستان که به تازگی پروازشان به جرمنی لغو شده میگویند که در وضعیت دشوار قرار دارند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای سفرشان به این کشور آمادگی کامل را داشتند، ولی پروازشان لغو شده و اکنون با تسریع پروسه بازداشت و بازگرداندن مهاجرین افغان از پاکستان نگران سرنوشتشان در این کشور هستند. جزئیات بیشتر از سنا کوکر.
و به خاطر رفتن به جرمنی آمادگی کامل داشتیم، تمام کارهای ما تمام بود، اما متاسفانه پروازهای ما لغو شد.
یکی از فعالان حقوق بشر در پاکستان است که به تازگی پروازش به جرمنی که روز چهارشنبه 23 اپریل بود لغو شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که اکنون نگران سرنوشت خود و خانواده اش در این کشور است.
نظر به وادی که امرای ما شده بود پاکستان نامدیم، تمام پروسه کاری ما تکمیل شد و به خاطر رفتن به جرمنی آمادگی کامل داشتیم، تمام کارهای ما تمام بود، اما متاسفانه پروازهای ما لغو شد. دلیلش طالب با گفتن نشده که چرا، و ما بسیار زیاد به تشویش هستیم به خاطر که پاکستان دیپورت مهاجرین افغان شروع کرده، مهاجرین افغان دیپورت میکنن، دستگیر میکنن و ما هم نمیفهمیم که چی کار کنیم.
یکی دیگر از کسانی که اونیس پروازش به جرمنی لغو شده است و نخواست نام و صدایش در گزارش نشر گردد، در صحبت با رادیو آزادی با ابراز نگرانی در مورد لغو این پروازها از حکومت جرمنی میخواهد تا به زودترین فرصت افراد واجد شرایط را به این کشور انتقال دهند. این نگرانی ها در حالی است که وزارت خارجه جرمنی به تازگی از لغو دو پرواز که قرار بود به تاریخ 23 و 29 ماه اپریل افغان ها را از پاکستان به جرمنی انتقال دهد خبر داده است. خبرگزاری فرانس پرس به نقل سباستین فیشر سخنگوی این وزارت گزارش داده که در حال حاضر هیچ پرواز دیگری برای انتقال افغان ها به جرمنی در دو هفته آینده برنامه ریزی نشده است و دلیل این تصمیم را پیچیدگی های مربوط به برنامه ریزی پروازها و عوامل اداری از جمله نهایی نشدن روند ویزا برای شماره از افراد مشمول برنامه های پذیرش عنوان کرده است. در این حال جنبش شنبه های ارغوانی با ابراز نگرانی از توقف احتمالی روند انتقال افغان ها سوی دولت آینده جرمنی می گوید این اقدام جان ده ها کارمندان محلی این کشور و فعالان حقوق بشر افغان را به خطر مواجه می سازد. این جنبش با نشر اعلامیه به تاریخ 24 اپریل از حکومت جرمنی خواسته تا روند انتقال کسانی که در معرض خطر در افغانستان قرار دارند را ادامه داده و به این پروسه سرعت بخشند. مریم معروف آروین بنیانگذار این جنبش در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما
در این اعلامیه بسیار تاکید کردیم پاهان تداوم روند انتقال و دقت بسیار لازم در این پروسه هستیم و امیدوار هستیم که آلمان به عنوان کشوری که سالهای سال در خط مقدم مبارزه برای حقوق بشر و حقوق زنان قرار داشته، زنان افغانستان را تحت رژیم آپارتاید جنسیتی تنها نگذارند و همچنان از همه نهادهای حقوق بشر، نهادهای مدنی، فعالین حقوق بشر و رسانه‌های محترم دعوت کردیم که با همبستگی نیرومند تلاش بکنند که در این راستا برای زنان افغانستان دادخواهی بکنند.
در آخرین پروازی که تاکنون انجام شده، 138 پناهنده افغان به تاریخ 16 اپریل از اسلام آباد به شهر لایپزیگ جرمنی انتقال یافتند. لغو این دو پرواز حامل پناهجویان افغان از پاکستان به جرمنی در حالی است که وزارت داخله پاکستان به تاریخ 10 اپریل گفته افغانهایی که در کشور غربی درخواست پناهندگی دادند اگر تا پایان ماه اپریل از پاکستان انتقال داده نشوند ممکن است از این کشور اخراج شوند. گفتنی است که پس از پیروزی ائتلاف محافظه‌کار در انتخابات ماه فوریه جرمنی و تاکید آنان برای سرکوب شدید مهاجرت غیرقانونی، از این ائتلاف درخواست‌ها برای توقف این پروازها را افزایش داده و از ادامه پرواز افغان‌ها توسط حکومت فیلی به شدت انتقاد کردند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، جرمنی به طور دوره‌ای افغان‌هایی را که در معرض تهدید قرار دارند یا با نهادهای جرمنی کار کردند به این کشور منتقل کرده است. با این حال حدود 2600 فرد آسیب پذیر افغان با تعهدات پذیرش قطعی در پاکستان منتظر انتقال به جرمنی هستند و وزارت داخل آن کشور گفته است که 16 پرواز دیگر برای انتقال این مهاجرین افغان در نظر گرفته شده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس از این که با رادیو آزادی هستین. حکومت طالبان هزاران کارمند دولتی به ویژه کارمندان وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی را شامل پروسه تنقیص کرده. در طرح تنقیص حکومت طالبان برای وزارت معارف که از سوی یک منبع حکومتی طالبان با رادیو آزادی شریک شده آمده که این وزارت تا 79,000 بست را تنقیص می کند. یک منبع در وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان نیز به رادیو آزادی ادعا کرده که قرار است به تعداد 4500 از تن از کارمندان این وزارت هم تنقیص شان که بیشتر آنان زنان است. حکومت طالبان میگوید که این تنقیص ها به هدف مدیریت بهتر نهادها و کارمندان و معاشات صورت گرفته. جزئیات بیشتر را بشنوید.
حکومت طالبان پس از تصمیم برای تنقیص تعداد از بعضها در نهادهای مختلف دولتی، ملکی و نظامی، هزاران نفر به شمول کارمندان زن را شامل پروسه تنقیص کرده است. در طرح حکومت طالبان برای وزارت معارفشان که از سوی یک منبع حکومت طالبان با رادیو آزادی شریک شده آمده است که 97,054 تن از افرادی که در بست‌های مختلف در چوکات این وزارت کار می‌کردند تنقیص خواهند شد. در این طرح که برای سال تعلیمی 1404 تهیه شده آمده است که کسانی که تحت کد احتیاط معاش دریافت نکردند، بست‌های خالی، بست‌های مقید به تشکیل، افراد نزدیک به تقاعد و کسانی شاملند که وظایفشان جزء اولویت‌های این وزارت نیست. شمار از کارمندان دولتی که مکاتب رسمی تنقید به اداره‌هایشان مواصلت کرده و در فهرست تنقید قرار گرفتند، این تصمیم حکومت طالبان را ناعادلانه می‌دانند و ادعا می‌کنند که طالبان افراد خود را در این تنقیصات شامل نکردند. یکی از آموزگاران یک مکتب دولتی در ولایت ننگرهار که با دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود، با رادیو آزادی گفت که با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی افغانستان و میزان بلند بیکاری، این اقدام مشکلات زیاد را به بار خواهد آورد.
این مکتوب را امروز دریافت کردیم، اما هنوز کسی برکنار نشده. اما این یک واقعیت است. کسانی که غیر مسلکی هستند، تحصیلات عالی ندارند و یا به اصطلاح آنها در جهاد شرکت کردند، برکنار نمی شوند. مانند ما کسانی که تحصیل کرده و مسلکی هستند، برکنار می شوند. این کار مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد.
یک کارمند دیگر یک نهاد دولتی در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام خود و اداره اش در گزارش نشر شود، با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
هرچند
تعداد کارمندان در اداره ما اندک است،
اما همه آنها تحصیلات عالی تا سطح لیسانس دارند. دو تن از آنها در لیست تنقیض آمدند که ممکن این دو نفر از اداره برکنار شوند. لیست تنقیض شده ها تهیه شده و هر اداره این لیست ها را به اداره های مربوطه تسلیم کرده است. اما یک چیز در دستور تنقیض آمده بود: کسانی که فرم تصفیه دارند یا کسانی که مجاهد هستند از این دستور مستثنا هستند. به این معنا که اگرچه سطح تحصیلاتشان بسیار پایین است، تنقیض نخواهند شد.
با همین ترتیب یک منبع در وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که از میان 19,000 بس در چوکات این وزارت حدود 4,500 بس شامل لیست تنقیض شدند که بیشتر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. برخی از استادان پانتون شیخ زاید ولایت خوست نیز بر رادیو آزادی مدعی شدند که 119 تن از استادان و کارکنان اداری این پانتون شامل فهرست تنقیض شدند که بسیاری از آنان مدرک پیشرفته به شمول دکترا و ماستری دارند. قابل یادآوری است که در اوایل جنوری سال 2025 حکومت طالبان 17 تن از استادان این پانتون را برکنار کرد که تعدادی را از بسهای کادری و شماری را هم از خود پانتون برکنار کرد. بعدن این استادان برکنار شده در مصاحبه با رادیو آزادی ادعا کردند که طالبان هواداران و اعضای مدرسه هایشان را به کار گماشتند. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، تصمیم طالبان مبنی بر تنقیصات در مراکز آموزشی را محکوم کرد. آقای فائق با تاریخ 23 اپریل در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشت که هر گونه تلاش سیستماتیک طالبان برای تضعیف و تخریب سیستم آموزشی مدرن در افغانستان و گسترش مدارس جهادی در جایان، چه در وزارت معارف و چه در تحصیلات عالی، موجب نگرانی است. با این حال ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این اقدام را عادی خوانده و گفته است که هدف از این تصمیم حکومت آنان جلوگیری از بیروکراسی و مدیریت بهتر معاشات کارمندان و نهادها است. او در مصاحبه‌ای که در صفحه ایکس یا تویتر سابق تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان پخش شده گفت:
تنقیص و همچنان تضییع در ادارات یک چیز طبیعی است. طبعا مسئولین می دانند که کدام آن به نفع ملت است و به نفع مردم است و عملی می شود. در بعضی ارگان ها به خصوص بخش های نظامی هم تنقیص آمده و در بخش های ملکی هم تا حد بسیار فیصدی پایین یک تنقیص عملی می شود، به خاطر بهبود کارها، به خاطر جلوگیری از تورم ادارات و همچنان به خاطر جلوگیری از بروکراسی و مسئولیت کاری دارد.
به همین ترتیب پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در سال 2021 شمار از ادارات دولتی منحل و شمار از نهادهای دولتی محدود شده که به این دلیل هزاران کارمند ملکی به ویژه زنان وظایفشان را از دست دادند. شماری از آنان همواره به رادیو آزادی گفتند که سرپرستان خانواده هایشان هستند و پس از بیکار شدن اکنون با فقر شدید و مشکلات اقتصادی روبرو هستند. رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. در این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما اکنون بشنوید مطلبی از جهان که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر از روسیه به دلیل حملات راکتی مرگبار بر اوکراین انتقاد کرده. ترامپ شام پنجشنبه در قصر سفید میزبان یونس گار استوری، صدر اعظم نروژ بود و در پاسخ به پرسش‌های درباره جنگ اوکراین و روسیه صحبت کرد. او گفت که از شب خوشحال نبوده و دربارهش حس خوبی نداشته و در حال گفتگو درباره صلح اوکراین است و در این میان راکت ها شلیک شده. ترامپ این اظهارات را در پاسخ به پرسش یک خبرنگار بیان کرده که به یکی از بیانیه های قبلیش اشاره کرده بود و در آن بیانیه نسبت به حملات راکتی اخیر روسیه بر کیف و دیگر مناطق که شب 24 اپریل انجام شده خشم خود را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز داشته. او خطاب به پوتین گفته که از حملات روسیه بر کیف راضی نیست. ترامپ این اظهارات را در شبکه اجتماعی خود به نام تروت سوشیال منتشر کرده و از پوتین خواسته تا توافق صلح را انجام دهد. روسیه شب پنجشنبه حملات گسترده راکتی بر پایتخت اوکراین کیف و چندین شهر دیگر را انجام داد که در نتیجه آن دست کم 12 نفر کشته و بیش از 90 تن دیگر زخمی شدند. به گفته ایهور کلیمنکو، وزیر داخلی اوکراین، روز روسیه بیش از 210 حمله با تیاره‌های بی‌سرنشین و راکت انجام داده که نیروهای اوکراینی دست کم 100 مورد آن را دفع کردند. راکت‌های دوربرد، راکت‌های کروز و بمب‌هایی که از تیاره‌های جنگی و کشته‌های نظامی شلیک شده بودند بر کیف و مناطق چون ژیتومیر، دنیپرو، خارکیف، پولتاوا، سومی و زاپروژیا اصابت کرده. این حملات تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفت که آمریکا پیشنهاد نسبتاً هشداردهنده برای پایان جنگ 38 ماهه اوکراین مطرح کرده بود. ایالات متحده در تلاش برای پایان دادن به این جنگ است و ترامپ دو روز پیش گفته بود که فکر می‌کند می‌تواند به توافق میان روسیه و اوکراین دست یابد. او شام پنجشنبه در قصر سفید باری دیگر تاکید کرده که روسیه برای پایان دادن جنگ اوکراین توافق بزرگ انجام داده و آن این که از اشغال کامل کشور خودداری میکند. ترامپ همچنین تاکید کرده که فشار زیادی بر روسیه وارد کرده، به همین دلیل ولادیمیر پوتین اکنون آماده گفتگو است. او بر لزوم توافق میان هر دو کشور اوکراین و روسیه پافشاری میکند. با این حال اوکراین و بسیاری از کشورهای اروپایی با این دیدگاه مخالفت شدید نشان دادند و استدلال کردند که چنین توافق نباید به روسیه برای توقف اشغال سرزمین امتیاز بدهد.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر هم می توانید سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و خبرهای افغانستان و جهان را مطلع شوید. شماری از محصلین فارغ شده افغان از پوهنتون‌های هند می گویند که به دلیل عدم تمدید ویزایشان در آن کشور از سوی پلیس بازداشت و زندانی شدند. آنان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت هند، سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در دیلی و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این کشور می‌خواهند تا در حل مشکلاتشان اقدام کنند. مسئولان قنصلگری افغانستان تحت کنترل طالبان در حیدرآباد هند نیز بازداشت محصلین فارغ شده افغان در این کشور را تایید می‌کند. جزئیات بیشتر از همکارم.
خاطر از اینکه ما بدوباش داشته باشیم به ویزه ضرورت داریم.
عمر احمدی فارغ التحصیل رشته مدیریت تجارت BBA از پوهنتون بنگلور هند است که میگوید به دلیل عدم تمدید ویزاش از سوی حکومت هند توسط پلیس این کشور بازداشت شده و اکنون در زندان به سر میبرد. او میگوید که در جستجوی بعد از آوردن مدرک تحصیلیش بود و بر علاوه ویزا اسناد پناهندگی از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR را نیز با خود داشت، اما پلیس با آن اعتنایی نکرده و بازداشتش کردند. او به رادیو آزادی گفت تلاش‌هایش برای حل این مشکل نتیجه نداده است.
ویزه ما خلاص شده و به خاطر نبود ویزه ما خود را سخت راجستر UN کردیم تا کارهای خود را پیش ببریم، کارهای اسنادهای خود را پیش ببریم. فعلا کارت مهاجرت هم داریم، ما را پلیس گرفتار کرده و فعلا یک جای بسر می‌بریم که اصلا حساب ما معلوم نیست چقدر وقت جمعی باشیم. بارها ما در سفارت افغانستان در هند ما تماس گرفتیم، حتی قنصلگری ها تماس گرفتیم، زیاد مسئولیت پذیر نیستند و مشکلات ما را درک نمی کنند.
وی افزود که هر محصل باید پس از ختم 5 سال به خاطر گرفتن ویزای جدید افغانستان برود، اما مدعی است با آنکه 1 سال از مدت ویزاش مانده بود و برای تمدید آن درخواست کرده است، به دلایل نامعلوم ویزاش تمدید نشده و از سوی پلیس بازداشت شده است. یاسر ملکزاده یکی دیگر از محصلین فارغ شده افغان در هند که دوست اونی زندانی است نگرانی مشابه دارد.
اینا برای ما 2 بار استی ویزا دادن که 1 بار مدت 6 ماه و 1 بار مدت 3 ماه. فعلا بدون ویزا هستم، در خانه های خود زندانی هستیم. مثلا بیرون رفتن نمیتونیم که نشه ما را بگیرند، بدون کدام جون، بدون کدام چیز. یک نفر پلیس بیا بگیرید ببرید خویی، برای هر کس دردناک است. اگر رفیق ما در زندان است دردش ما میکشیم.
این محصلین فارغ شده افغان در هند و سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در این کشور در مورد این که در مجموع چه تعداد از این محصلین زندانی شدند جزئیات ندادند. آنها از حکومت هند سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در این کشور و سازمان ملل متحد میخوان که در قسمت حل مشکل ویزاهایشان رسیدگی کنند. مسئولین سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در هند و پرسش های رادیو آزادی در مورد مشکلات این محصلین فارغ شده افغان در این کشور پاسخ ندادند، اما محمد اسماعیل مسئول کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در حیدرآباد هند این موضوع را تایید کرد. او با آنکه تاکید میکند شمار افراد بازداشت شده اندک است، در مورد بر رادیو آزادی گفت:
این مشکل افغانای ما در کنسولگری افغانستان در حیدرآباد بر ما رسید، زیاد نفر نیست و ما موضوع را برای سفارت ما در دیلی شریک ساختیم. دیگه ما همین فعلا هم از سفارت اول گرفتم، اونا موضوع را با وزارت خارجه هند در جریان گذاشتن، دیگه فقط منتظر جواب هستند.
این بار نخست نیست که محصلین افغان در هند با مشکل تمدید ویزا روبرو می شوند، بلکه پیش از این در ماه جوزا سال 1402 نیز شمار از محصلین افغان به خاطر آنچه عدم صدور ویزا از سوی حکومت هند برای محصلین گیرمانده در افغانستان خوانده بودند، دست به اعتراض دادند و تاکید کرده بودند که در بی‌سرنوشتی به سر می برند. همچنان صدها محصل افغان در ماه سنبله همین سال در هند که میعاد ویزاهای اقامتشان ختم شده بود، در یک گردهمایی اعتراضی از حکومت هند خواستند که ویزاهایشان را تمدید کند. آنان گفته بودند از این که حکومت هند ویزاهایشان را تمدید نمی کند، از یک سو آموزش آنها را تکمیل مانده و از سوی دیگر حکومت هند آنها را مجبور می کند تا به افغانستان برگردند. محصلین افغان در پانتون های هند می گویند با توجه به بحران بیکاری و مشکلات موجود در برابر جوانان، دیگر راه برگشت به افغانستان را ندارند و تلاش می کنند پس از اخذ مدارک تحصیلیشان خود را به یک کشور دیگر رسانده و از طریق مسلک خود لقمنانی برای خود و خانواده هایشان پیدا کنند. هند پیش از این در 15 اگست سال 2021 که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، نه تنها این که سفارت خود را در کابل بست، بلکه صدور ویزا به افغانها را از طریق آنلاین هم متوقف کرد. اما این کشور در ماه اسد سال 1403 اعلام کرد که صدور ویزا برای افغانها را اثر گرفته است، که این مسئله با استقبال تاجران و محصلین برای ادامه تحصیلشان در هند روبرو شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
امی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی ایرادی ازادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سپاس از همراهیتان. تا این دم به پایان برنامه خبری ما رسیدیم. در ادامه هم برنامه های دیگر رادیو آزادی را شنونده باشین و اکنون پیام ها و نظریاتتان را بشنوید. اما شما شنونده های عزیز میتونین برای پیام گذاشتن به شماره واتساپ ما پیام صوتیتان را بفرستین. ما در لابلای برنامه ها نشر میکنیم. شماره تماس ما هست 2042-072-381-11. منتظر پیام ها و نظریات شما هستیم.
پیام ها و نظریات شما.
تجارب ما اینمیست که همیشه در هر حالتش که هر حادثه شده فقط گفتین که تیزرانی دریور، اما دریور تیزرانی نداره، جاده نداریم، سرک ما خامه است، دیگه سرک خامه است و همیشه ما حادثه هایی داشتیم که موترهای کاماز نمیاد که در عقبشان اصلا چراغ ندارن، حتی یک شوبین ندارن. شکایت های ما زیاد است. چی شه بگویم؟
همی کوچی ها کلش آمده به لبای سرک، همی جه خیمه خود عوار کرده، همیشه و همو ایوان های خود کلش یله هست به دشت. این ایوان از این نگاه نمی کنه که این موتر شعرا از باش همی ایوان خود از همی گسمند خود همو دیگه ایوان ها که داره همی را سرک گوش کنه. همی موتر دیگه ما همیشه ساعت یک بیجی شد خب این از این گسمند ها می زنه، همی های بیستانش می کشه. خب همو دانه 10,000 که حساب کنید دو لگ افغانی میشه. خوی دریور از کجا بیارم؟
که با خودم یک روز از این ننگرار در رکشه ششتم، اون رکشوانه گفتم استاد سلو سلو برو که رجعت فهمید مردم که کسیوگار نکنی غریب آدم استی. از پوستر سیت یک نفر نعره کرد، میگه برادر، میگه خودت، میگه که خچیز استی، خودت بپای برو بان که ما یک ذره تیز بریم. و رکشوان کمی تیز رفت، تو اکن فهمیدی شیشی عقب خود ده کرولا زد، فهمیدی تاوان، فهمیدی سرشامت تیست اچار زد. ما مردم افغانستان بچار که تاپ ملامت میکنم، ده پیدرو یک تیز روان میباشین، زنه نمیبینین، دختره نمیبینین، چاسره نمیبینین، مرده نمیبینین، رشتفیده نمیبینین، که شانه خوطیله میکنین، دیکه میدین، فهمیدی به موتر و گاڑی خوانو ببند. ای کل سواری ملامت است فهمیدی، موتروان هیچ ملامت نیست، سر موتروان می ملامتی نمیندازم فهمیدی.
اونی در پول خمری خود ما در بغلان هستیم، خیلی قانون تطبیق شده است. 50 متری می یک ترافیک استاد است، یک خود موترهای کلان که ازدحام زیاد است، باید برای جا سرکای علاقه جور شوه، بیرون از جیز باشه، شار باشه که پیه بهت برو و خیلی مشکلات هر است. افغانستان است، دو ترافیک هم سرگردان است، مردم هم عذاب است. یک کار شوه باید که حکومت خیلی کش بکنه، سرکای کلان بسازه و قوانین را دروارا تطبیق بکنه.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی میکند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی از شما بسیار زیاد تشکری می کنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشن‌تر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشن‌تر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتوانه به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه از سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب رساند. به عباری دیگر، آزادی بیان باید تا جای محفوظ بماند که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایایی برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد دارد. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند، که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهین که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهد. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتوان از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیری داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی، این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی، آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی می‌شود. این حق به افراد این امکان را می‌دهد که تا در فرایند تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان، بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس، اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سوء علیه حکومت‌ها که این همه موارد با هم یکجا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می‌رساند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغول آن می‌باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها به وجود می‌آورد، که در این صورت وضع محدودیت‌ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چی فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های همصورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنند. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراکنی و توهین، تهدید و دروغ پراکنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت‌های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حقوق دیگر آسیب برسان.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدن. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبان قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبان ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه در افغانستان تحت حکومت طالبان به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ایگونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هست؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال می شود. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستن. علاوه بر این فضای فعالیت‌های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه‌های سیاسی و سازمان‌های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می‌کردند، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملاً از فعالیت‌ها منع شدند. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتواند از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنه. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانن آزادانه افکار خود را بیان بکنن و از مشکلات جدی در زمینی دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب، نقش سازمان های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان‌های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان‌ها از حقوق اساسی انسان‌ها دفاع می‌کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش‌هایی را تهیه می‌کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان‌ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه‌هایشان مورد تعقیب قرار می‌گیرند، کمک حقوقی می‌کنند و از طریق فشارهای بین‌المللی دولت‌ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می‌سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت می‌گیرد، اما تا حد بالای کشورها فشار بین‌المللی هم تأثیر نمی‌کند. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین‌الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت‌هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکردن و با گذشت هر روزی محدودیت‌ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین‌المللی تن نمی‌دن. علاوه بر این، سازمان‌های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا می‌کنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه می‌سازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه ها و محدودیت های غیر قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت میکنند. در مجموعی سازمان ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات و تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک میکنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران های اجتماعی تحت تاثیر قرار میگیره؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی و برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند که شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسد، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا دراز مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطری که این حق می تواند تهدیدی برای قدرت آنها باشد، هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست‌هایی برای تغییر در سیاست‌های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شوند. این می‌تواند منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت‌های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولاً به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در این قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد. تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری می شه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج می کنند به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرند. علاوه بر این، فشار اقتصادی نیز می تانه بر رسانه ها تأثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست به مشکلات در زمینه آزادی بیان می افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیشه نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارند تا آزادی بیان و درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چه راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز میتواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در مرز خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت‌ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتوانه به بهبود این حق کمک کنه.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
های دوتار من برقص و گردن بزن ای گل بیخار من مانده براحت بیا دیده بیدار من آتشت دفتاده در دل سرشار من ای بترس از خدا زلف پریشان نکو میزنت آتش بجان خینه به دستان نکو آی مرو سوی شار مردم و ایران نکو با قدی مثل چنار درد دو چندان نکو بان که تو را بینگرم روی تا پنهان نکو عاشق دغم مده ناز فراوان نکو
خواهد به چشم خیش ببیند شکست شب بیدار چون ستاره شب از قلب من
سرگشته چون نسیم صبح